بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد اصل بحث بشوم دو نکته رو تذکر بدم. امروز همون گونه که میدانید آغاز امامت امام زمان ارواحنا له الفدا. باید دو تا صلوات دیگه هم پشتش بفرستید. اللهم صل علی آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و همه شیعیان و علاقمندان اون حضرت و به همه مسلمانان که در انتظار ظهورش هستند تبریک عرض میکنیم. برادران باید سفارش کنند در این ایام کارهایی نشود که به وحدت مسلمین زیان وارد کند. همه جا چشم و گوش است و همه جا وسیله نشر اخبار. ممکنه در گوشه و کنار بعضی ها خیال کنن پایبندی به ولایت این است که چنین و چنان کنند و اهانت کنند به مقدسات دیگران. اشتباه. اخیراً شیخ الازهر احمد الطیب که خب افکار تمایلات وحدتی و تقریبی داره یک سخنرانی تندی بر ضد شیعه کرد. سرچشمش هم میگه بعضی از این بله کانالهای تلویزیونی هست که اینها دارن به مقدسات ما بد میگن. میدانید یکی دوتا از این شبکه های تلویزیونی هست که محرکش انگلیس ها و امثال اونا هستند. دشمنان اینها رو تغذیه میکنن که مرتب فحاشی کنن. همین فحاشی ها رو خیال کرده این صدای ماست. من البته جواب مستدل محکمی خواهم نوشت برای ایشون که اینها مربوط به ما نیستن، اینا تحریک دشمنان ماست، میخوان وحدت ما رو به هم بزنن. شما مذهب رو از مراجع بگیرید، نه از یک کانال های مشکوک یا وابسته و مزدور. به هر حال همین باعث شده این آدم تقریبی تند و داغ شده یک سخنرانی عجیبی بر ضد شیعه مصر، مخصوصا شیعیان به طور کلی در دنیا کرده. خب اینا اثر میذاره، وحدت مسلمین و هم میذاره. جنگ طائفی ها دعوای شیعه و سنی پیدا میشه، جنگ میشه. در این جنگ هم خونریزی از طرفین میشه، ویرانی بلاد میشه. عقل اجازه میده، شرع اجازه میده ما با دست خودمون مقدمات یه جنگی رو فراهم کنیم که از طرف این خسارت و از طرف این خونریزی بشه؟ آیا این صحیحه؟ بنابراین سفارش کنید مراقب باشن، شادی کنن. خب آغاز امامت امام زمانه، توسل با حضرت پیدا کنن، خیلی خوبه. و از کارهای دیگر که موجب نفاق و تفرقه و خونریزی و اختلاف و جنگ و تخریبه، از اینها بپریزند. عقل حداقل عقل هر کس باشه این قضاوت رو میکنید. باز هم تبریک بهتون عرض میکنم، امیدوارم انشاءالله روز به روز پیوندمون با امام زمان بیشتر و محکمتر بشود. شب و روزی بر ما نگذرد که در نمازها، در خنوتها، در سجده آخر بعد از نماز دعایی برای تعجیل ظهورش نکنیم. شب و روزی نگذرد، حتما بعد از نمازها یا در نمازها، چون این وضع دنیایی که ما میبینیم اصلاح جز با ظهور اون حضرت نمیشه. لذا این دعا رو وظیفه همه روز خودمون بعد از نمازها یا داخل نمازها قرار بدیم تا انشاءالله حاصل بشه. و بدانید خدا رحیم کریم غفوره، و وقتی دعاها زیاد بشه و عرض کنیم یا من یجیب المضطر اراده آه و اکفصو نحن المضطرون استجب دعانا و کشفن نسو اول بنا، دعا کنیم انشاءالله خداوندم اجابت میکنه. و اما نکته دوم این است که امروز خبر دادن در فیضیه بعد از درس گرد همایی هست برای ابراز انزجار از جنایاتی که در نیجریه واقع شد، که واقعا به یه معنا بی سابقه بود. یه ارتش مجهز و همه سلاح‌ها به یه جمعیت فاقد هیچ گونه سلاح حمله کنه و قتل عام کنه، ارتش مملکت، که میگن این هم به تحریک سعودی ها و اسرائیل حتما. و بالاخره صدای اینها رو تا اونجا که میتوانیم به گوش مردم دنیا باید برسانیم و ثابت کنیم که اونها تنها نیستن. گرد همایی هست که انشاءالله در اونم شرکت میکنیم. امیدوارم خداوند شر و اشرار و کفار و معاندین رو انشاءالله از همه مسلمانان خاصه از شیعان دنیا برطرف بگرداند. بازه که صلواتی حرام کردن چرا نمیکنن؟ تحریم کردن. و اما بحثی که ما داشتیم در مسئله دوازدهم بود. در این مسئله دوازدهم امام رحمت الله علیه فرموده بودند که در مضاربه هم معاتات جاری می شود و هم فضولی. گفتیم اینجا ادله فضولی رو به طور عام بگیم. دیروز چهار دلیل برای صحت فضولی فی جمیع الابواب الا ما خرج به دلیل عرض کردیم، و بعدم بحث درباره ایقاعات کردیم، و بعد رسیدیم به یه مسئله تازه‌ای که مرحوم صاحب عروه در کتاب الزکات ختامون فیه مسائل متفرقه، مسئله 22 کتاب الزکات ختامون فیه مسائل متفرقه، مسئله 22ش، ایشون فرموده که فضولی در زکات جاری نمیشه و بعضی از محشین مثل مرحوم آیت الله استاد آقای خویی ایشون گفتن بعید نیست، و در موسوعشون هم استدلال کردن برای جواز بله فضولی در زکات. منظور از فضولی در زکات اینه بنده بیام مال این آقایی که زکات بهش تعلق گرفته مالشو بدون اطلاعش بردارم به فقیر بدم، و بعدم برم بگم آقا من این مقدار از مال تو رو برداشتم به فقیر دارم، اجازه بده، اونم اجازه بده. این فضولیه در زکات آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ اصلا این ادای زکات داخل در چه عنوانه؟ آیا جز عقود ایقاعات؟ بعضی از آیون میگن جز عقود. مرحوم آقای حکیم در زیل همین مسئله عروه در مستمسک میگه حرام نل عقود، برای که شما تملیک دارید میکنید به شخص فقیر، اونم میپذیرد تملیک شما را، این جز عقوده. اگر جز عقود باشه خب فضولی در آن به اثر ظاهر مشکل نداره. بعضی ها گفتن جز ایقاعاته، این ایقاعه، اداء زکات ایقاعه. خب وقت مبنی بر این است که آیا در ایقاعات فضولی را لازم جایز بدونیم یا نه. ولی ما دیروز عرض کردیم نه از عقوده نه از ایقاعاته، ادای حقه. سوال میکنم اگر مال مشاعی باشه، بنده بردارم سهم شریکم رو در این مال مشاع بهش بدم، سهم شریکم رو بردارم بدم، این جزء عقود یا ایقاعاته؟ هیچ کدام. عقود این است که یه انشایی باشه طرفینی، ملک اونو من برداشتم بهش دادم، تملیک نکردم. ملک او رو برداشتم بهش دادم، من تملیک نکردم، انشایی نکردم. دفع حق الی صاحبه. زکات هم همینطوره. میدونید در زکات اختلاف که آیا از قبیل اشاعه است، یعنی فقیر مشاعن مالک در مال من، یا از قبیل کلی در معینه. هشت وجه در اونجا گفته شده که ما هم در کتاب زکات نوشتیم این وجوه. ما میگیم چه قائل باشیم به اشاعه، چه قائل باشیم کلی معین، چه غیر اینها، حقون للفقیر فی مالی، اداء حق کردم، تملیک نکردم، من حقشو بهش دادم، مالک بوده، جهت مالکی، من آمدم جهت رو تطبیقش کردم به فرد. اگر مال موقوفه ای رو من برم بین طلاب تقسیم بکنم، این جز عقوده یا جز ایقاعاته؟ هیچ کدام، ادای حقه. حالا اون ولایت بمونه، بعد اجازه میده. بس اون این است که هازا عقدون یا ایقاعون یا هیچ کدام. این آیون که ظاهر کلامشون عده مسلم گرفتن این عقد یا ایقاعه، ما میگیم درست نیست. این گام اوله در این مسئله است، ادا و حق الی صاحبه، مثل مال مشاع تقسیم کردن، مال الارث رو تقسیم کردن، حق کسی را بهش دادن. بنابراین لا من العقود لا من العقاد. خیلی خوب، حال بریم ببینیم با فضول میرسیم. حالا صحبت میکنم، حالا بریم ببینیم آیا اینو با اجازه میشه درست کرد یا نه. لا من العقود لا من العقاد، بسیار خوب، تو مال مردم رو برداشتی دادی. بعضی گفتن این با اجازه هم درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما که مال مردم رو برداشتی قاصب بودی، بدون اجازه حرام بوده. در زکات قصد قربت شرطه، شما آمدید پولی رو برداشتی از مال زید بدون اجازهش به فقید نخواد، بعد میخواد یه اجازه بگیری، ولی فعلا کار شما حرامه. چیزی که حرامه قصد قربت نمیشه بهش کرد. زکات من العبادات، قصد قربت میخواد. شما نمیتوانید قصد قربت با کار حرام بکنید. آمدن اینو اشکال قرار دادن برای اینکه اجازه در زکات کافی نیست. جواب دادن از جمله مرحوم آیت الله خویی جواب داده، دیگرانم جواب دادن. جواب دادن به این که قصد قربت فضولی رو ما نمیگیم به درد میخوره. اون هیچ، مالک وقتی قصد میکنه اجازه میده، او قصد قربت میکنه. قصد قربت از ناحیه مالک مجیزه، نه از ناحیه فضولی قاصب. بنابراین فضولی قصد قربتش بیفایده و قصد قربت نمیتونه بکنه، ولی که مالک اجازه میدهد قصد قربت او صحیح. ولیکن اینجا رو دقت بفرمایید که باریکه، آیا این پولی که به عنوان زکات دادن موجود الان در دست فقیر، یا خورده آبی هم بالاش کرده؟ اگر خورده، این موجوده، میتوانه قصد قربت کنه، لأنه موجودن توی ید الفقیر. الان قصد قربت میکنم به عنوان زکات اجازه میدم، کاری هم به فضولی نداری. این واقع داخل در فضولی نیست، کار فضولی هیچ. من الان مثل این که خودم ادای زکات دارم میکنم، زکات عینش موجوده در دست فقیر، من هم نیت میکنم این از بابه زکات باشه. میتونم برم ازش بگیرم؟ نمیگیرم. این در صورتی که موجود باشه میشه نیت زکات کردم. اما اگر این رو خورده، آبی بالاش کرده، موجود نی، این دو حالت داره. اینجا رو دقت کنید، آیا فقیر زامن یا زامن نیست؟ یه احتمال این است که بگیم فقیر زامنه، باید بده، اما یرجع الی من قربه، رجوع میکنه به اون فضولی، میگه من این مالو خوردم، غصبی بود، پولشو به مالک دادم، اما تو کلا سر من گذاشتی، تو پولشو بده. این یه بحثیست. من مثال رو عوض کنم، این بحث رو برای همه جا حل کنیم. لو قدم احد طعاما الى غیره، ما رفتیم خانه فلان کس، غذای آورد جلو ما، نشستیم و خوردیم، بعد معلوم شد این غصبی بوده. آیا فقط غاصب زامنه یا نه آکل هم، آکل زامنه، آکل هم زامنه؟ منتها یرجع الی من قربه، اگر مالک پول از آکل گرفت مراجعه میکنه به اون صاحب خانه، تو همچین طعامی پیش من گذاشتی. یه مبنا این است که هر دو زامنه. نه جاهله، ای عالم باشه که هیچی، جاهل است به قصد بودن و زامنه. این یه مبنا. مبنای دوم این است آکل زامن نیست. چرا؟ چرا رو دقت کنید. برای اینکه اینجا ائتلافی شده سببی هست و مباشری، سبب قاصبه، مباشر آکله، سبب قاصبه، مباشر خوردن آکله. و اینجا سبب چون عالم بوده، اقواس و مباشر چون جاهل بوده، فعل بهش مستند نمیشه. تکرار میکنم، اتلافی واقع شده، این آقا غذا رو خورده، یه سببی داره که اون قاصب صابخانه است، یه مباشری داره مهمانه. اگر بگیم اینجا سبب که صاحب خانه است، اقوا از مباشره که مهمانه. چرا؟ لأن السبب عالم و المباشر جاهل. بنابراین به آکل نمیتونه رجوع بکنی، اتلاف مستند به اون نیست. ای بگه اون بحث نیست، ما فرض رو عوض نکنید، به نام فضولی نمیده، ای به نام فضولی بده، میدونه قاصب همه زمان ها میاد دست همین فقیری که پول گرفته، این خارج از بحثه. اون بحثی نست بدون اطلاع شخص فقیر میاد پول بهش میده. خب دقت کنید، آیا در مواردی که اتلافی واقع میشه مباشر جاهله، سبب عالمه، آیا هر دو زامنن؟ ولی قاعده غرور جاری میشه، المغرور یرجو الی من غره، اون مباشر چون جاهل بوده یرجو الی من غره، هر دو زامنه با قاعده غرور، که ما قاعده غرور در قواعد الفقهیه مفصل نوشتیم اونجا. یا نه، اینجا زامن فقط مباشره. چرا؟ لأنه عالمو، فقط به سببه، زامن فقط سببه، لأنه عالمون، اما مباشر زامن نیست، لأنه جاهل. حال ببینو مسئله زکات، زکات و فقیر مصرف کرد، حالا مالک میخواد اجازه بده، مصرف شده. اگر بگیم هر دو زامنند، میتواند مالک بگه این فقیر ذمش مشغول به منه، من حساب زکات میکنم. میشه؟ فقیر زامنه، ولو یرجو الی من غره، ولی زامنه، من مالک میتونم بهش مراجعه کنم، من اون رو محاسبه میکنم به عنوان زکات و ذمه او را بری میکنم. اینجا میشه. اما اگر قائل بودیم به اینکه فقیر زامن نیست، مباشر جاهلیه، عالم اون جناب سببه، اینجا مالک دست جای بند نیست، نمیتونه حساب زکات کنی. چی حساب زکات کنی؟ چیزی که تلف شد، زمانی هم فقیر نداره، کجاش زکات حساب کنی؟ میتونی یخه اون فضولی بگیره بگه پول من بده، یه ربطی به زکات نداره، پول منو بده. بنابراین ببینید مسئله چنان صاف نیست که ما بگیم یجوز و حساب احتساب هو زکات زکاتن، موجوده یا موجود نی، تلف شده، در صورت تلف فقیر و زامن میدونیم نمیدونیم، صور متعددی داره که هر کدام حکم مخصوص شد داره. این یه بحثیست مفید برای تمام ابواب فقه که باید روش مبنا داشت باشیم. و ما معتقدیم که اینجا مبنای ما این است که سبب زامنی. بله نه نمیتونه فقیر برداره، باید مالک من شخص فقیر بیاد بره بگه فلان کس زکات بهش تعلق گرفته من از مالش بردم، نمیشه. کار دست مالکه، اگر مالک نمیده اون یه بحثی، اما مالک خودش زکات بده این ورداشته داده. عرض کردم ما برنامه‌مون اینه که میگیم در اینجا سبب اقوای از مباشره، بنابراین سبب زامنه و مباشر زامن نیست، بنابراین اگر خورده اون مال را آبی بالاش کرده دیگه نمیشه زکات حسابش کرد، چون نه مال موجوده نه ذمه ای موجوده. زکات به این عین خارجی تعلق میگیره، اما از باب اشاعت، از باب کلی در معینه، از باب رهن، هشت و وجه گفتن دیگه، هرچی بالاخره به این عین تعلق میگیره، به ذمه تعلق نمیگیره. این عین اگر زکاتش ندی نمیتونی توش نماز بخونی، نمیتونی تصرف بکنی، بالاخره عین متعلق زکات به یکی از احتمالات اشکانه. به هر حال بنابراین ما دو چیز رو دانستیم، جنبندی کنیم بگذاریم. اول این است اداء زکات لا من العقود و لا من الایقاعات، بل من باب اداء حق ذی حق که نه عقد نه ایقاعه. این یک. دومم این است که آیا با اجازه درست میشه؟ اگر موجود باشه با اجازه درست میشه، اگر تالف باشه مبنی بر اون دو مبنایی است که اشاره کردم. بنابراین مسئله فضولی در زکات به طور شفاف ان شاء الله روشن شد. مسئله دوازده تمام. اما من میخوام یک مطلبی رو اینجا بگم که آقایون سوال کردن و یه مسئله پیچیده ای از در زیل مسئله 11 سوال کردن. اگر نظرتون باشه گفتیم اگر شخص عامل بگه من مضاربه را حاضرم بکنم به شرط این که وامیم به من بدید، عامل گفت من حاضرم مضاربه بکنم به شرط اینکه وامیم به آن بدید، گفتیم این رباس. کل قرض یجر نفعا، کل قرض یجر نفعا فهو داخل فی ربا. بسیار خوب، به شرط قضا الحسنه. سوال میکنم این قضا الحسنه ما به ازایی داری یا نداری؟ ما به ازایش مضاربه است، فرق نمیکنه، مضاربه اون منشوده اون منشوده به مضاربه است، طرف اینیه. بالاخره این وام یه یجر نفعا هست یا نیست؟ یجر نفعا دیگه یه فایده داره، این که بس نداره، بس کردیم. بسیار خوب، این قرض الحسنه نیست. شما میگه اگر این قرض رو به من ندی من مضاربه نمی کنم، آیا اینو میگید یا نه؟ اگر قرض رو به من ندهید من مضاربه نمی کنم. اون آقا هم میاد چیکار میکنه؟ قرض رو به شما میده، یعنی قرضی که مالک میده برای سودی است که از مضاربه میبره. قرضون یجر نفعن، میگه اگر قرضمو ندی من مضاربه بلد نمی کنم. معنیش این است این قرض یه شرطی داره دیگه. از اینجا آقایون به من ایرادی کردن، این ایراد مهمه، که آقا این اجاره هایی که این روزا با رهن داده میشه، خب اونم همین اشکال داره. شما میگین من این اجاره میدم، مال اجارهش ماهی 1,000,000، اما شما یه قرض 10,000,000 به من بدین، مال اجاره رو 1,000 تومن میگیرم. یعنی این قرض سبب میشه تخفیف در مال اجاره بشه. قرضیست که یجر رو نفعن. من به شما قرض میدم مال اجاره 1,000,000 میکنی 1,000 تومن، خیلی خوب، در حالی که همه اینو اجازه میدیم. اگر این باطل باشه همه اجاره های روزا باطل میشه. درد سر عجیبی داره. این سؤال آقایون کردن، من گفتم انشاءالله این سؤالو مطرح میکنم، حل میکنیم اینو. این حل نشه همه اجاره های روزا همینه، همش ربوی میشه، همش یه وامی میده مال اجاره کم میکنه. خب قرضون یا جرد و نفعن. و اما راه حل، آیا این واقعا قرض یا رهنه؟ مردم یه رهن، ما میخواییم بگیم واقعا رهنه. حالا شرایط رهن داره نداره، اینا رو من حل میکنم براتون. چرا رهنه؟ برای اینکه این پولو میگیره چند فایده داره. اگر اجاره سر وقت نداد از این پول برمیداره، اگر در پایان مدت تخلیه نکرد این پولو گرو میکشه، اگر در پایان مدت خساراتی بر مال اجاره، بر این اجاره مستاجره خسارات وارد کرده باید حل کنه، نمی کنه، از این رهن بر می داره. این رهن اجازه آقا جون، این رهن، این پولی که می گیره چند تا فایده داره. یکی رهن در مقابل اجاره است، دوم رهن در مقابل تخلیه است، سوم رهن در مقابل خساراته. این واقعش ما میگیم قرض، قرض نیست، نوع رهن نیست. منتها مشکلی که هست این از رهن باید این مرهونه موجود باشه. من این وامو برمیدارم مصرف میکنم، من اینو برمیدارم تجارت باش میکنم، مصرف میکنم، خرج جهیزیه میکنم، خرج عقد عروسی بچه‌م میکنم، خرج درمان میکنم. عین مرهونه باید ثابت باشه. چی کار بکنیم این معنا رو؟ آیا راهن اجازه بده عین مرهونی که از بین بره دیگه وثیقه ای در اینجا نیست؟ مگر این که بگیم مالیت وثیقه است، فتح یه بابی بکنیم که بگیم مالیت هم میتونه وثیقه باشه، این لازم نیست. و همچنین وقف هم ما داریم، در وقف میشه مالیت رو وقف کرد. بنده 100,000,000 رو وقف کردم قرض الحسنه، 100,000,000 رو وقف کردم قرض الحسنه، اون که دائما دارن به این اون میدن، وقف باید اینش موجود باشه، اینش رو وام داریم میدیم، بگیم اون مالیت وقفه، مالیت رهنه. شرح این مطلب انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.